بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. دشت اوله، دشت دوم دیگه، چمن اول از دشت دوم جا میشه. آیا در عالم طبیعت به جز از حرکات یاد شده در دشت اول که تقریبا همه اونها مشهود ما هستند، حرکت دیگری نیز وجود دارد، به این معنا که آیا موجودات دیگر عالم طبیعی به غیر از اونچه که گفته ایم در حرکت هم و از حرکت پدید آمدن؟ خب اونا حرکاتی که راجع به افلاک و حرکت نور و رنگ طبیعیه و میوجات و عکس انسان در آب صاف، کائنات الجو، اسبات، آوازها، حرکت نقلی، حرکت رویش نباتات از زمین، اینها الان همه الحمدلله چیزی هست که از جنبه ظاهری انسان اونها رو ادراک میکنه. حالا یواش یواش زمینه رو آماده کنیم که همینجور پله به پله بریم به سوی حرکت جوهری. حالا غیر از اینا حرکات دیگر ببینیم چیه. مثلا معدنی ها و دیگر جمادات از سنگ ها و گل ها و اجرام کرات از زمین و ستارگان و ماه و خورشید و کهکشون ها و خلاصه اون چه که در عالم طبیعتن، آیا اونها هم از حرکت پدید آمدن که اگر حرکت نباشد اونها نیز در عدم می بودن، یعنی همه هیچ می بودن، بدین معنی که اصل کلیه موجودات طبیعی و مبدأ اونها حرکت است، که این الان حرکت جوهریه که اونی که باعث پیدایش این همه جمادات، سنگها، گلها، اجرام کراته، کرات، حالا چه زمین، چه زمین، چه آسمانی ها، همه مطلقا، اینا همه بر اساسی حرکت باید پدید آمده باشن، وگرنه تا شی از قوه به فعل نیاید، از نقص به کمال نیاید، که اون فعلیت تامه براش حاصل نمیشه. و مبدأ اونها حرکت است و طبیعت جوهر و ذات اونها در حرکت و تحول است، یا اونها را فقط حرکت نقلی و حرکت استداری وضعی و کون و فساد است، که حرکت نقلیش که درست، حرکت استداری وضعی کرات هم باز قبول. بعد که اگر قائل به حرکت جوهری نشیم، پس باید بگیم که اینها را کون و فساد دیگه. سطح ظاهری زمین کون میشه، فاسد میشه. مثلا اینجا الان بولدزر میبینیم، یه جا را میگیره، یه کوه رو میگیره، یه جا انفجار میشه، زلزله میاد، یه قسمت زمین باز میشه. از این به اصطلاح کون و فساد در اصطلاح مشائی هست. پس یا بگیم اینها از این گونه چیزهای حرکت ظاهری پدید آمدن، یا اینکه نقائل بشیم که اصلا زمین، اشیاء دیگر، کرات از یک حرکتی به نام حرکت جوهری پدید آمده باشن. این الان به یک معنا در ذهن سوال ایجاد کردنه، ذهن آماده بشه که یواش یواش به سوی حقیقت مطلب پیش بره. اگر در جمادات حرکت نباشد، پس معدنیات به چگونه متکون می شوند؟ معادن گوناگون همه مظاهر حرکت و تغییرن. از حرکت و فعل و انفعال تبایع با یک دیگر صور معدنیات در ارهام جبال و اراضی و بهار پدید می آیند، که اگر مثلا الان در دل این کوه بعد از چندین هزار سال، چندین مثلا میلیون سال، حالا به وفق معدنیاتی که پدید می آیند، چند هزار سال این سنگ پدید آمده، سنگ مرمره، اونجا الماسه، اون فیروزه هست، اینجا چاه نفته، اونجا چاه غیره، اونجا مثلا چه هست. اینها اگه واقعا همون اشیایی که در چند هزار سال قبل فقط به صرف کون و فساد ظاهری میخواستن که اینها بشن، آیا اینجوری واقعا پدید میامد؟ مثل این که مثلا حالا آب به خاطر یک حرارتی تبدیل به بخار میشه، اونجا تو دل کوه از اشیایی چه بسا مثلا از آتشخالهایی یا قبلا بر اساس سابقه ایامی از درخت ها و کذاها رفته تو درون این زمین قرار گرفته و بعد از چندین هزار سال استحاله پیدا کرده، الان تبدیل شده به فلون معدن کذایی. آیا این فقط به صرف یک حرکت در عرض این گونه از جمادات پدید میاد؟ اونم صور معدنیات هم در ارحام رحم های کوها، رحم زمین، رحم دریاها، اینا به چه باید باشن؟ میتونیم که بدون حرکت جوهری و تغییر در ذات اون اشیا این گونه معدنیات، این صورتها پیدا بشه، اونم صورتهایی که هر کدوم به چه اثر خاص و ترکیب و تجزیه خاص. اورانیوم کجا و مثلا مس کجا و همینجور الماس کجا، فیروزه کجا، همین سنگ‌های مختلف هم تازه که حالا چقدر آقایون در بخش جمادات راجع به معادن شناسی، راجع به سنگ‌های مختلف شناسی چقدر حرفا زدن در نحوه بافتشون، در تأثیرات تکوینیشون، اثرات طبیعی ظاهری اونها. اینو میشه که بدون حرکت جوهری همینجور بر اساس یک نقل و انتقالات عرضی و کون و فساد اصطلاح مشائی پدید آمده باشه. علاوه از این که رنگ طبیعی احجار از احجار کریمه معدنی و غیر اونها چنان که مشهود است، مانند رنگ طبیعی رستنی ها که در چمن نهم دشت گذشته گفت آمد، در تغییر و تبدلن. حالا رنگ طلا، رنگ نقره، رنگ الماس، رنگ فیروزه، از حالا از اون ور باز تو مایعات چیزای معدنی تو مایعات، باز اون باز چقدر رنگ های مختلف با مزاج های گوناگون، آب فلونجا با مزاج خاص، آب فلونجا اونجا اون آبش کسی بخوره سنگ مثلا بدن او را میشکنه، از بین میبره، رد میکنه، اون آب دیگر نه. اینا همه کیان از دل همین زمین پدید آمدن. اینا میشه بدون حرکت جوهری باشه النحوه زمینه بحث، که کم کم میخواییم بگیم نه، این جوهر در حرکته که این رنگ این طوری شده. اون رنگ طلا به هیچ وجه بر نگرده، رنگ الماس بر نمیگرد، رنگ مس بر میگرده. این مس آنی میبینی رنگش اینجا برگشته، اون دیگری طلاه، اون را سالیان زیر خاک باز میگذاریم، درش میاریم، باز میبینیم رنگ او تازه تازه است. هرچه او رو میشوری رنگ او زلالتر، روشنتر خودشو نشون میده. این رنگ از کجا پدید آمده اینجوری بر این جسم؟ میشه که به صرف یه حرکت در عرض به نام کیف مثلا بگیم این رنگ پدید آمده؟ و حرکت عرض بدون حرکت موضوع آن صورت پذیر نیست به بیانی که گفتاید. که اینا رو ببینید، نحوه بحث و طوری آقا تنظیم فرمودن که تقریبا علاوه از این که سوق میدن به حرکت جوهری، نحوه برهان و دلیل اثبات بر حرکت جوهری هم بهش اشاره میشه. اینم الان خودش یک نشون میده که آینده ای که از دلائلی که بر اثبات حرکت جوهری هست همون حرکت در اعراضه. میگیم حرکت در اعراض که مشهوده، شکی نیست توش، پس حرکت عرض بدون جوهر نمیشه، بدون حرکت در جوهر نمیشه. این دشت اول. دشت دوم، از دشت چمن دوم، از دشت دوم دانشمندان دانش ترازو، یعنی علمای منطق، فکر را حرکت نفس تعریف کردن. خب اینم انشاءالله بعدن یکی از دلایل بر حرکت جوهری میشونه، همینی که الان داریم میخونیم. خب اینم که یکی از اقسام حرکت فکر. چرا؟ برای این که در فلسفه، در منطق، رسما فکر رو تعریف کردن، گفتن الفکر و حرکتون الى المبادی و من المبادیه الى المراد، که در فکر سه تا حرکته، یعنی بله تقریبا سه جور حرکت با نفس داشته باشه که تا بتونه اصطلاحا عنوان فکر بر اون صدق پیدا کنه. حالا مثل منطق مظفر و اون آقایان در مورد فکر دو تا رو قبل از حرکت به عنوان مقدمه دیدن، که گفتن در فکر پنج چیز مورد نیاز. اول برخورد به مشکل، چون آدم تا به مشکل برخورد نکنه به فکر نمیچی. حالا از این که بیرون میریم این هوا روزه دیگه، فکر نمی کنیم که هوا روزی یا نه، چرا روزه چرا نی. هر کجا آدم به یک مشکل برخورده شروع میکنه به فکر کردن، ولذا برخورد کردن به مشکل زمینه ی تفکره. بازم بعد از برخورد به مشکل دومین شرط فکر اینه که اون نوع مشکل هم تشخیص داده بشه، که اگر میخواد فکر بکنه بدونه که در کجاها باید بره در معلومات بگرد. مثلا نوع مشکل باشه از باب علم مثلا فلسفه و این آقا داره فکر میکنه تو مسائل فقه، خب هیچ موقع نمیتونه بتونه در این فکر به اون نتیجه و مطلوب و مراد برسه. چرا؟ برای اینکه نوع مشکل رو تشخیص نداد. ولذا در وهله دوم باید نوع مشکل فکری بررسی بشه که این از کدوم نوعه، آیا از کدوم رشته علمی است، مربوط به تجربیات، مربوط به الهیات، که وقتی میره در معلومات سفر میکند بدون کجا بره سفر کن. وگرنه نوع مشکل باشه در مثلا ریاضیات، ایشون میره تو معلومات طبیعی داره سفر میکنه که مقدمات جور کنه که بتونه به نتیجه ریاضی منتقل میشه. این نمیشه. این زیر سر این است که نتیجه سنخیت و مشابهت با مقدمت این داره، یعنی به تعبیر دیگر مقدمت این قیاس همانند پدر و مادری هم که نتیجه به عنوان فرزند همسنخ اونهاست. چون همسنخ اونهاست، پس قبل از این که به فکر بنشینیم باید نوع مشکل رو هم بهش توجه کنیم، که اگر خواستیم در حرکت فکری در معلومات بگردیم، در معلوماتی بگردیم که در مقدمه چینی سنخیت داشته باشه جهت وصول به نتیجه. خب تا اینجا این دو تا مقدمه، که اول برخورد به مشکل، دوم تشخیص کیفیت اون، اون وقت سوم که اولین بسلا جزء فکر میشه، که فکر تشکیل میشه از سه جور حرکت. اون اینه که نفس باید حرکت کنه از این مشکلی که براش پیش آمده بره به سوی معلومات، معلومات بدیهی روشن. این یک حرکت. ولذا تا میگی که آیا عالم حادث است یا قدیم است، ایشون میبینه مشکل برخورده، در جا نفس حرکت میکنه به سوی معلوماتش. اینجا هم توجه داشته باشید که مراد از این حرکت نفس این میشه نفس منطبعه، چون داره در امور جزئیه داره به تکاپو میپردازه. خب میره به دنبال معلومات. این یکی که اینو میگن حرکت از مجهول به معلوم، و این معلومات را تعبیر میکنیم به مبادی. چرا؟ برای این که اونی که مبدع و علت میشه برای رسیدن به مجهولات این معلومات بدیهی روشن، اینا میشن مبادی. پس فکر حرکت نفس است از مجهول که مشکلی براش پیش آمده به سوی معلومات روشن. این معلومات روشن یعنی مبادی. بعد و من مبادیه الال مراد. خب البته یکی دیگر این وسط نیاورده، چون حرف روشنه که مرحله دوم اینه که باید فکر در خود معلومات بگردد. پس در وهله اول از مجهول به سوی معلومات آمد، در مرحله دوم تو درون معلومات خودش میگرد. ولذا سر گذاشته پای میگه چه داری میکنی؟ میگه یه چیز سوالی کردم خیلی مشکل شده، ببینم با چجوری جوابشو پیدا کنم. داره همینجور دور میزنه، دور میزنه، مقدمات بگیره، معلومات رو بگرده ببینه کجا سنخیت داره، مقدمه اولا رو چه کنه، ثانیه رو چه کنه. خلاصه بعد از این که تو معلومات گشت و گذاری کرد، اینها رو به مطابق نظم خاص ترتیبی داد، سپس از این معلومات و مبادی به سوی مراد و مطلوبش که مجهول اولیش بود میره. منذ در وهله اول معلوم بل اجمال بود، مجهول به تفصیل، و در آخر همونی رو که در مرحله اول معلوم بل اجمال بود و مجهول به تفصیل، براش معلوم به تفصیل می شود، که این مجموعه رو تعبیر می کنیم به فکر. خب پس الان انسانم اگر میاد در باب علم و فکر هم چیزهایی آیدش میشه، بازم از برکت حرکت آید میشه، وگرنه اگر اشخاص حرکت فکری نکنن، خب البته معلومات کسبی و نظری سنگین هم براشون حاصل نمیشه، بالفعل نمیشه. پس فکر هم حرکت است و حرکت از امور مادی است و تعلق به ماده دارد که از خواص اشیاء جسمانی است، و لذا فکر خستگی می آورد. اینجا هم که می دونیم نفسی که داره حرکت می کنم نفس منتبه است، نفس به اصطلاح منتبه در همین قوه خیال و اعضا و جواره و بدن، و بعد چون می خواد بیاد از مجهول آمد به معلومات، در معلومات می خواد دور بزنه، نیازمند به قوه خیال، با صور خیالیه رو بر از مخزن قوه خیال بکشه بیرون بیاره، و قوه خیال هم یه قوه است که مجرد تام نیست، قوه خیال نیمه مادی و نیمه مجرده، یک نحوه ارتباط با بدن داره، ولذا مجبوره که در این رفتن از مجهول به سوی معلوم و گشت و گذار در معلومات از قوای جزئیه مثل قوه وهم، قوه خیال و قوه متخیله، قوه حافظه، قوه متصرفه، از اینا باید استفاده کنه دیگه، قوه متفکره به خصوص اینا باید استفاده بکنه، که تمام این قوا یک نحوی بین اونها و بین بدن این شخص ارتباطه، که در بحث‌های طبیعت فلسفه گفتیم که مثلا و در قوه بینایی به کجای مغز ارتباط داریم، در شنوایی، در چشایی، در حس مشترک، در قوه خیال، در وهم، اینها به کجاهای مغز ارتباط داریم. ولذا چون در هنگام تفکر که باز بیشترین مقام رو در این میدان قوه متصرفه داره که در تحت قوه واهمه و عاقله است، که از او تعبیر به قوه متفکره می کنیم، و همچنین قوه متذکره و ذاکره که هم قوه حافظه است، و قوه خیال که باز باید انشاء صور خیالیه بکنه، که شخص بیاد این مجموع رو در نظر بگیره، که مثلا بیاد عالم بگه متغیره، خب برای تغییرش مجبور شب بودن را، روز بودن را، بهار را، زمستان را، تاریکی را، سرما را، گرما را، پدید آمدن اشیاء را، زوال و افول را، اینها رو با در نظر بگیره دیگه تا بگه عالم حادثه. خب برای در نظر گرفتن همین یک مقدمه، الان نفس چقدر محتاج به قوه خیال هست، به قوه حافظه نیازمنده، به قوه متصرفه نیاز داره، که قوه متصرفه بیاد بین صور خیالیهی که در خیاله با معانی جزئیهی که در حافظه است بینشون ترکیب کنه، روز درست کنه، تصویر شب کنه، بهار و پاییز و زمستان و فصول در نظر بگیره، حرکات ماه و ستارگان، میگه خب اینا همه علا حادثن دیگه، پس عالم ها چیه؟ متغیره. بعد حالا بیاد بعد از او یه قاعده کلیه بسازه، هر کی هر چی متغیره حادثه، اونو بیاد زمینه این جزئی بکنه، بعد بره برسه به نتیجه که عالم حادثه. الان میبینید در این مجموعه که فکر است، نفس به شدت محتاج به قوای جزئی است، و قوای جزئی همه در موطن مغز، در دهلیزهای دوگانه مغز، در قسمت جلو و عقب او همه جایگاه دارند، ولذا در فکر یک نحوه تعلق به امور مادی و بدن مطرحه که از این حرکت هاییست که این حرکت در امر مادی پیش میاد. در همین است که فکر خستگی میاره، فکر خستگی آوره. این آدم یک ساعت دو ساعت مطالعه میکنه، درس میکنه، فکر میکنه، میگه آه خسته شدم، کله دیگه داغ کرده، پاشم بریم یک کمی مثلا سر صورتی آب بزنیم. چرا؟ برای اینکه فکر حرکت مادیه. درست قوا مجردند، درسته که صور ادراکی قوا هم مجردند به نظر مرحوم صدر متعلقین، اما چه کنیم که تمام این قوای جزئیه با اینکه یک نحوه تجردی هم دارن، اما در این حال همشون ارتباط تام با مجموعه مغز دارن و این ارتباط با مغز باعث میشه که در مسائل فکری مغز خسته میشه نوعا، مغز خسته میشه و یکی از بیشتری خستگی هایی هم که تازه پیش میاد با روح بخاریه، چون تمام اینها با روح بخاری بیشتر ارتباط دارن. روح بخاری در قسمت مغز از باب روح بخاری دماغی با مغز مرتبطه، ولذا هم روح بخاری رو به تحلیل میره در هنگام فکر کردن و هم مغز دوچاره و خستگی میشه و برای همین است که بر طرف خواب عارض میشه. حالا درسته، مگر اینکه چطور اون شوق و اشتیاق نفس به علم، اون مقام، اون دیگه تعلق به ماده نداره، اون یه امریست ذاتی نفسه. اون یه وقتی آقا اشتیاق ذاتی نفس به علم از بس که قویه، احکام نفس بر امور فکری او غلبه پیدا میکنه و هیچگاه خستگی جسمی براش پیش نمیاد. اقتضای طبیعی فکر کردن این است که خستگی مغزی پیش میاد، مگر اینکه احکام غالبه بر نفس او غلبه پیدا کنه بر بدن، اون وقتی که بدن محکوم به احکام نفس میشه. اون بحث دیگر که حالا یک کس بگه بله ما کسی رو پیدا میکنیم که اتفاقا هرچی بیشتر مطالعه میکنیم بیشتر سرحال تره، نه تنها بعضی ها مطالعه میکنن تا بخوابن چون خوابشون نمیگیره، اینها برای اینکه نخوابن مطالعه میکنن مثلا، و اینطوری نه، این اون معلومه که در این شخص احکام غالب بر نفس او غلبه پیدا کرده بر بدن، دیگه بدن از محکومیت احکام اختزای احکام طبیعی خودش بیرون رفته. وگرنه اگر همون شخص هم اون اشتیاق ذاتی او به علم که غلبه پیدا کرده از نفس او بر بدن، اگه این نباشه همون شخص هم خسته میشه. حالا با این حال همین شخص هم بالاخره داره پیر میشه، خلاصه اگه هیچ کار دیگری هم نداشته باشه جز این که همین کارهای علمی باشه، حالا شاید از دیگرانی کمی دیرتر پیر بشه، اما بالاخره باز پیر میشه. خب این اشتیاق معناش این نیست که ضربه های جسمی بر، پس بالاخره فکرم یک نحوه حرکته. این گره این همه حرف زدیم برای این است که اینجا فرمودن و حرکت از امور مادی است، پس فکرم از امور مادی است به این معنا از اموری است که به جسمانیت تعلق داره، نه اینکه خود فکر مادی است. فکر مادی نیست که اون مقام ادراک نفسه، اون دیگه در بحث تجرد نفس و قوای نفس و مدرکات نفس اون بحثشه و تعلق به ماده دارد که از خواص اشیاء جسمانی است و لذا فکر خستگی می آورد. و اگر چنانچه فکر مانند علوم و معارف از امور روحانی بوده باشد، باید موجب نشاط و ترویح نفس باشد، نه سبب کلال آن و علت ملال دماغ و تعب بدن. اما چه کنیم که خود به خود فکر کردن به این معنای منطقی، این به قضیه مغز مرتبطه. ما باید یک فرقی بین قضیه فکر در اصطلاح منطق با فکر در اصطلاح قرآن بگذاریم. اونجایی که قرآن میفرماد در عالم تفکر بفرمایید، اون تفکر غیر از اصطلاح فکر در اصطلاح منطقیه. اصطلاح فکر منطقی همینی هست که میگیم باید مقدمتین قیاس درست کنه و برهان بسازه و از مقدمات استفاده کنه، این مقدماتش اگر مقدمات کذایی بود نتیجه قیاس برهانه، اگر مقدمات کذا بود صورت قیاس، چون ماده قیاس میشه جدل، نتیجه قیاس جدلی است مثلا. اینا این فکر در اصطلاح منطق داریم میگیم الان، وگرنه فکر و تفکر در اصطلاح قرآن که اونجا میفرماد روایت تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه مثلا یا سبعین الف سنه، چه اینا مربوط به اون تفکر در اصطلاح قرآنی است که اون فوق فکر اصطلاحی منطقیه، نه اینکه فکر منطقی رو شامل نمیشه، فکر منطقی رو شامل میشه بالاتر. وگرنه اگه کسی از جنبه منطقی و بشینه هی این همه فکر را بکنه راجب زمین آفتاب آسمان، در آخر منکر خدا هست. پس او در اصطلاح قرآن متفکر نشده، چون متفکر قرآن اون کسی است که بتونه تمام کسرات نظام هستی رو قائم به یک وحدت مطلقه تام ببیند که هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء را متجلی ببین. خب حال این که ایشون سالیانی در شیمی، فیزیک، تجزیه اجسام، ترکیب چه کار کرده، آخرش هم هنوزم معتقد به مبدع نشده. پس این فکر اصطلاحی منطقی داره اما تفکر قرآنی نداره. هر از اینی که تفکر در اصطلاح قرآن را فوق تفکر اصطلاح منطقی بگیریم. در موضوع فکر و تعریف و اقسام آن و پرسش هایی که در پیرامون آن پیش می آید به تفصیل در دو جای نصرالدراری الان نظم لعالی بحث کرده ایم و مطالبی بسیار سودمند ذکر کرده ایم که اون دو جا را آدرس می دن که الحمدلله دوره قبل منطق منظوم خدمتتون خوندیم اینها را، که الان اینجا تعبیر می شه که مثلا یک جا که مشارکت بین حد و برهان در حدود و در جای دیگر فکر تعریف شده به این که ترتیب امور معقوله بشه برای تحصیل مجهول، اینا این فکر اصطلاحی منطقی است. به معنای عامش البته فکر قرآنی رو شامل میشه، ولی فکر قرآنی اعم از اینه. در فکر قرآنی حتما ترتیب مقدمات نمیخواد، انسان در هر چیزی که مینشیند اون هویه غیبیه مطلقه را از باب مصور تام اشیا مشاهده میکنه، حالا ولو این که صغرا و کبرا اصلا نداشته باشه، اصلا ترتیب مقدمات نداشته باشه نباشه. قطب رازی در محاکمات گوید العقل قوتون لنفس به ها تدرکل مجردا، که عقل قوه است از قوای نفس که به واسطه اون مجردات رو نفس ادراک میکنه. و ذهن قوتون لنفس تو حیه اوها نحو اکتساب، و ذهنم یه قوه است از قوای نفس که میاد نفس رو آمادگی برای اکتساب میده و کسب. و الفکر رو حرکتون لنفس الالمبادی لترجع منها الالمطالب، که همین مجموعه حرفا رو مرحوم حاجی به اون شعر در آورده. و نظر رو هو تحدیق العقل نحو معقول، که نه عقل حدقه پیدا کنه، حدیقه پیدا کنه که به سوی معقول بره، اون شدت و اون حدت عقل این بشه که بیاد به طرف معقول بره، اینو میگیم نظر. ولذا نظر به چیزی میگن که شخص عاقل دائما در حدیقه معقولات باشه، در باغ معقولات به سر ببره، از باغ عقل در معقولات در نره. اتحاد عاقل به معقولم که سر جای خودش حرف پیش میاد. خب این حالا حرفم داره، منتها چون الان بحث در اینی که میخواییم حرف حرکت رو پیش بکشیم، یک کمی دیگه مجبوریم از حرفایی در بریم دیگه. چمن سوم از دشت دوم، انسان علاوه بر رشد بدنی که از حرکت پدید میآید، رشد دیگری دارد که از تجربیات و تحصیلات علوم روشنتر، از تحصیلات علوم روشنتر و هوشمندتر و داناتر میگرده. خب اینم یک نحوه حرکته که حرکتش از نقص به سوی کماله، از قوه به فعله، و بر اثر این دانایی آثار وجودیش بیشتر میشود به گونه ای که به شگفتی میکشاند. برای همین است که انسان عالم و داناتر از انسانی که نادان است و دانای ابتدایی هست شریفتره. اینم به برکت حرکته. و روشن است که این سرمایه دانایی به تدریج کسب می شود. پس انسان را در رشد علمی نیز حرکت خاصی است که بدین حرکت دانا و داناتر می شود. این هم یکی از موارد مصادیق حرکت. از کلمات قصار بسیار بلند دانشمندان به سوی معقولات می رود. این کار رو میگیم تعقل، ولذا قوه عاقله قوه از قوای نفس. معقول اشیایی هستند که در نظام تکوینند. بعد نفس به وسیله قوه عاقله وقتی به سوی معقولات می رود تعبیر میکنیم به تعقل، که یک نحوه فعل نفسه، کار نفسه، منتها کارش کار عقلانیه فکریه که میشه تفکر تعقل. اما اینا چه شیرین فرمودن که اصلا تعقل یعنی خود معقول. خوبه، هم بحث حرکت توش هست، هم بحث اتحاد عقل معقول توشه. یا و حرکت و نفسی جوهرها، همین که میگیم نفس داره از نادانی به دانایی حرکت میکند میرود، یعنی جوهر نفس دم به دم داره قوی تر میشه، ولذا حرکت میشه حرکت جوهری. منتها اینجا حرکت جوهری برمیگرده به اشتداد وجودی نفس. یا و حرکت العقل از تعقل، اینم یه فرمایش، اینو مربوطه به سرح العیون. کتاب ما دروس اتحاد عاقل به معقول در 23 درس است که هر درس خود رساله ایست متکفل استیفای مباحث این قسم از حرکته، که الان در این قسم حرکت نه اینکه یک معقول جدا به یک نفس جدا، نفس به سوی معقول می رود بگیم حرکت کنه و نقلی، بلکه این حرکت از ندانی به دانایی و از نقص به کمال به این معناست که خود نفس به ذات نفس دم به دم اتحاد وجودی پیدا میکند با معقول، یعنی اشتداد پیدا میکنه. ولذا در حقیقت اتحاد عاقل معقول زیر سر اشتداد وجودی نفسه. اینه که یکی از نتایجی که بر حرکت جوهری مترتب میشم همینه. چند تا نتیجه بود که در منظومه داشتیم، فرمودن حرکت جوهری حدود 18 تا چقدر بود، یکی از اونا هم اتحاد عاقل معقوله. اتحاد عاقل معقول که نفس عاقل و قوه عقل با معقول متحد می شود، به این معناست که جوهر ذات نفس اشتداد وجودی پیدا می کند. پس اتحاد عاقل معقول هم زیر سر حرکت جوهری است. این هم یکی از نکاتی داریم، البته در مورد انسان الان داریم عرض می کنیم. خب گلبون چی بود آقا؟ به عنوان تفسیره پوشیده نماند که این حرکت به معنی اشتداد وجودی نفس است، نه حرکت مادی تا منافی با تجرد نفس داشته باشه. اونی که میگیم نفس مجرد است مادی نیست، یعنی حرکت مادی نداره، وگرنه نفس مجرد باشه و اشتداد جوهری از این باب داشته باشه اشکال نداره. منتها یه بحثی که اینجا باز پیش میاد همین بحث رسمی است که اگر نفس رو میفرمایید که از ندانستن به دانستن یا از یک مرتبه دانایی به دانایی مرتبه بالاتر در اشتداد وجودی است و این حرکت رو تعبیر میکنیم به حرکت جوهری که حرکت و نفسی جوهرها، و حرکت جوهری هم میدونیم که سیر استکمالی از قوه به فعل و از نقص به کماله و ما هیچگاه در حرکت بیماده نمیشیم. حالا اینجا نحوه دخالت ماده در حرکت جوهری نفس به اشتداد ذاتی او چگونه است، این بود بحث بشه، این یکی نمیشه ازش اغماز کرد. اما خود این حرکت به عینه مادی نیست، این مربوط به شدت وجودی نفسه که نفس تجرد دم به دم بر تجرد او افسوده میشه. اما با این حال که بر تجرد افسوده میشه، خلاصه سیر استکمالی از نقص به کمال که هست، هر کجا سیر استکمالی از نقص به کمال باشه، اینجا باید پای ماده به یک نحوی تو کار باشه. حالا چگونه در این اشتداد جوهری نفس ارتباط با ماده باید باشه که نفس این حرکت داشته باشه، در جای خودش بحث میشه انشاءالله. خب انشاءالله تا جلسه بعدی.